جناب دکتر محمود رجبلوی گرامی، درود بر شما. من همچنان مانی هستم و به بینندگان ارجمند صدای مانی هم درود فراوان میفرستم در این روزهای دشوار جنگ و توطئه‌های گوناگونی که هم در واقع خوابهای گوناگونی که هم برای مردم دیدند، هم برای کشورمون دیدند و هم برای منطقه دیدند. شما بهتر میدونید که آرایش جهانی قدرت ها به نسبت 50 سال پیش کاملا متفاوت شده. یعنی قدرت هایی که بودند و دو اردوگاه بود و در برابر هم بودند و جنگ سرد بود، الان تبدیل شده به جنگ گرم و یک ابرقدرت، یک تک قدرت در جهان که مثلا هم در لحظه تصمیم میگیره و در لحظه هم عمل میکنه. حال کشور ما در این جابجایی قدرت در کجا قرار گرفته؟ تلاش کرده بود و کرده که بره و در اردوگاه چین و روسیه، اما گویا اونا هم خیلی پشتیبانش نیستند. حتی همین رژیم حاکم در ایران که هم خون ایرانی رو میریزد، هم خون فلسطینی رو، هم خون سوریه‌ای رو، و هر جا که دستش بیاد با سپاه قدس فتنه برپا می کند، هم خود تنها مانده است. حال در این برنامه من میخوام از شما خواهش کنم که در برابر چند پرسش اساسی دارم. اساسی، این فراتر از مسئله روزمره است. اینا رو تک به تک با شما در میان خواهم گذاشت. نخست باید بگویم که خیلی خیلی خوش آمدید بعد از دوباره یک تاخیر 2 هفته‌ای. من خوشنودم که در خدمت شما هستم و پرسش نخستم همان است که مطرح کردم. جایگاه ایران و حکومت جمهوری اسلامی در تعامل قدرت های موجود یا آرایش جهانی قدرت ها در کجاست و این جنگ برای چه راه افتاد؟ بفرمایید.
سلام و درود عرض میکنم خدمت شما جناب مانی گرامی و همینطور بینندگان خوب و مخاطبین تلویزیون مانی. سوال بسیار خوبی رو مطرح کردی جناب مانی. سوالی است اساسی که امروز ذهن همه ما رو درگیر کرده، نه فقط در ایران ما که در منطقه و حتی در جهان. به عبارتی میشه گفت که ما به این گونه سوالات دو جور میتونیم پاسخ بدیم. یه جور پاسخ ریاکتیو، یعنی وایستیم ببینیم هر لحظه چه اتفاقی میفته. الان ترامپ توییت میزنه، توافق میکنم، بعد میبینیم همه جور تحلیل میاد که داره توافق میشه. یه ساعت بعد توییت میزنه، موشک میزنم، بمب میزنم، بعد انواع تحلیل ها میاد که میره سمت جنگ. طبعا اونجور پاسخ دادن و تحلیل دقیق نخواهد بود، نیست. من تلاش میکنم امروز برای اینکه پاسخی به باور من دقیق تر داده باشم، برگردم و روندها رو نگاه کنم. روندهای جهانی و روندهای منطقی و قطبا که چه شد و چگونه شد که به اینجا رسیدیم، و بعد در ادامه اون برسیم به این تهدیدات و مخاطراتی که کشور ما، ایران ما و منطقه ما را الان بیش از پیش دچار دردسر و مخاطره کرده، و در پایان این که خب چه میتونیم بکنیم، چه کار باید بکنیم، چه باید کرد. خب ببینید جناب مانی، اگر برگردیم چند دهه عقبتر، همونطور که خودتونم اشاره کردید، بعد از پایان جنگ سرد و سقوط شوروی سابق، آمریکا به عنوان قطب بلا منازع دنیا مطرح شد. سرمایه‌داری نئولیبرال یکتاز میدان شد و شروع کرد جولان دادن. اما در همون لحظه، همون زمان، باز در درون ائتلاف و اتحاد خودش با چالش های روبرو شد. این قبل از اینه که چین بخواد به عنوان یک قطب ظهور پیدا کنه، مطرح بشه. بعد از سقوط شوروی، متحدین آمریکا در اروپا، برخی از آنها شروع کردند زمزمه هایی کردند، و اون اینکه خب دیگه تهدید کمونیسم، شوروی و پیمان ورشو برطرف شده، لذا نیازی به پیمان ناتو نیست، و برخی از اروپایی ها حتی زمزمه می کردن که وقتش ما از زیر سلطه و یوغ آمریکا رها بشیم، اتحادیه اروپا به عنوان یک قطب عرض اندام بکنه، واحد پولی یورو به عنوان یک واحد پولی بین المللی به کار گرفته بشه و و و. حتی براش یه اقداماتی هم کردن، شالوده ارتش اروپایی و اینجور چیزها رو هم ریختن. خب این چیزی نبود که آمریکا بخواد بپذیره. روندی که آمریکا دنبالش بود اون هژمونی و برتری خودش بود، که اون رو دیگه بعد از کنار زدن رقیب دیرینش یعنی شوروی سابق میخواست حفظ کنه. بلافاصله ما میبینیم جنگ بالکان شکل میگیره، فروپاشی یوگسلاوی سابق، و به مدت یک دهه قلب اروپا رو دچار بحران میکنه، نسل کشی میکنه. اروپایی ها مجبور میشن بیفتن به دست پای آمریکا، التماس کنن که تشریف بیار، با خودت نیروی نظامی بیار، سازمان ملل، دیپلماسی بین المللی، پول و و، بیا و این ما رو از این وضعیت نجات بده. یک دهه بعد از اون هنوز قال اون قضیه کنده نشده در بالکان، در اروپا ما شاهد واقعه 11 سپتامبر هستیم در سال 2000، و به دنبال اون لشکرکشی و حمله به افغانستان، بعدش هم عراق که در همون زمان هم اومد بیرون که مطرح کردن بوش پسر که ما 7 کشور به عنوان محور شیطانی هستن و باید این 7 کشور رو بزنیم. برنامهشون بود که در 5 سال این کار رو بکنن، ولی خب طولانی تر شد. 6 تا از اون 6 7 کشور رو طی 2 دهه زدن، تخریب کردن، یا تجزیهش کردن، یا به مرحله تجزیه رسوندن، گسلهاش رو باز کردن در اون مناطق و در اون کشورها. تنها کشوری که مونده بود از بین اون 7 تا ایران بود، که الان کلید ایران هم زده شد با این جنگ. خب بعد این جنگ در این مناطق باعث شد که خب اروپا مواجه بشه با سیلی از مهاجر و همینطور تروریسم بنیادگرا. پشت سرش تهدید روسیه اومد، غربی که قول داده بود بعد از فروپاشی شوروی سابق و ورشو ناتو رو توسعه نده، به مرزهای روسیه نیاره، ولی تا زیر دماغش توسعه داد، اوورد و روسیه رو در منگنه گذاشت، مثل گربه ای که در کنج دیوار مجبور شد عکس العمل نشون بده و بیاد به اوکراین حمله بکنه، کریمه رو بگیره، و در چند سال گذشته شاهد یک خونریزی و جنگ در اونجا و تهدیدی بزرگتر، تهدیدی به مراتب بزرگتر از بالکان یا خطر تروریسم، سیل مهاجر فلان برای اروپا درست شد. و این باعث شد که اروپا و اونهایی که فکر میکردن بعد از شوروی سابق رویای بلوحت به قول خودشون، کلاه آبی به عنوان یک قطب مهم و برتر و واحد پولیش و ارتشش رو در سر داشتن، عقب بشینن، تسلیم بشن و عملا بیان برن دوباره بیش از گذشته. حتی میشه گفت ترامپ در دور دومش خیلی تند اومد، حتی به متحدینش هم، برای اونها هم جنگ تعرفه گذاشت، دست گذاشت روی گرینلند، گفت میخوام، و حتی به روسیه گفت که با روسیه میخوام رابطه رو حسنه بکنه، و حتی یوکرین رو اومد به نوعی متجاوز خطاب کرد و تهدیدی برای اروپا گذاشت، یعنی خطری رو برای گوشزد اروپا کرد که همه جوره با من تحت امر من و سلطه من میمونی یا با مخاطراتش روبرو میشه. خب اونهایی که میخوام اینو بگم در اون روند رویاهایی داشتن ناگزیر شدن عقب بشینن و اروپا هم بعد از دو جنگ اول و دوم چنان تضعیف شده ارادش شجاعتش دیگه جربوزه اون رو میشه گفت متاسفانه در اروپا یا در حال حاضر نمیبینیم که بخوان برای رویاهاشون گام بردارن یا بخوان بها بدن. طی این روند در طول همین پروسه چینی که در مقطع سقوط شوروی هنوز ضعیف بود به مرور تبدیل به یه ابرقدرت شد. چین تونست با طرح کمربند و جادهش با بانک آسیایی توسعه زیر ساختا با سازمان کشورهای بریکس و شکوفایی اقتصادی و تکنولوژیکی تبدیل بشه به اقتصاد دوم قدرتی بزرگ که همین روند اگر ادامه پیدا بکنه اونچه که کارشناسان برآورد کردن در چند سال آینده میشه اقتصاد برتر و یکی از طرحهای مهم این قطب سرمایه‌داری دولتی اینه که بخوان از واحد پولی دیگری غیر از دلار برای معاملات استفاده بکنن. این خطری است بزرگ برای آمریکا. آمریکا با 36 تریلیون دلار بدهی اگر بخواد با همچین واقعی روبرو بشه که دلار به عنوان واحد تنها واحد بین المللی کنار گذاشته بشه و واحد دیگه هم اضافه بشه این باعث سقوط آمریکاست. این مسئله مرگ و زندگی برای آمریکا ایجاد میکنه که وزیر خارجهش هم اشاره کرد به این. ببینید دلار پشوانی دلار تاریخاً طلا بود اما در مقطعی اون رو مناسب یا به اندازه کافی ندیدن بعد شد نفت یعنی معامله نفت با دلار آمریکا شد پشوانی دلار. بیش از 65% انرژی و نفت و گاز دنیا در خاورمیانه است. اگر قرار بشه اون نفت و اون انرژی با واحد دیگری معامله بشه این منجر به حتی میتونه سقوط آمریکا به عنوان یک ابرقدرت بشه تضعیفش کنه به شدت. خب میخوام اینو بگم که طی این روندها یک اروپا رو داشتیم و چجوری آمریکا تونست بالاخره خودش اونا رو زیر سلطهش حفظ بکنه، در مقطع برگزیت رو داشتیم، انگلیس راش رو جدا کرد از باقی اروپا و چون آنگلو امریکن همیشه با هم بودن و با هم هستن، بعدم ظهور چین رو داریم به عنوان ابرقدرت و جبهه سرمایه‌داری دولتی و حالا بیایم ببینیم خاورمیانه در میانه این کشمکش قدرت ها چه نقشی داره چیست و چه میگوید. ببینید خاورمیانه همونطور که عرض کردم 65% نفت و گاز و انرژی دنیا رو داره، الان هم ذخایر عظیم لیتیوم در خاورمیانه کشف شده از جمله در ایران و افغانستان که بهش طلای سفید میگن. خب خاورمیانه برای چین بسیار مهمه. اون طرح کمربند و جاده چین که در سه جهت هست، یکیش زمینی دریایی و دیگریش فیبر نوری و تکنولوژی و فایبر آپتیک، اون طرح یه بخش یک شاهراه بزرگش از آسیای میانه و خاور میانه عبور میکنه و به غرب و دیگر نقاط میره در دنیا. بنابراین برای اینکه چین بتونه ادامه بده راهی رو که میخواد بره به عنوان ابرقدرت برتر اقتصاد برتر دنیا بشه خاور میانه قلب اون طرحشه، براش خیلی مهمه. خب از اون طرف آمریکا بیکار نمیشینه طبعا و هم پیماناش، یعنی اومدن دست گذاشتن روی خاورمیانه هم حفظ برتریه هم عقب زدن چین در برنامه هایی که داره. خب در کنار اون خب اینا خیلی درآمد هم ایجاد میکنن، تسلیحاتی که میفروشند، نه فقط اون ذخایر زیرزمینی که خاورمیانه دارای بازار مصرف بسیار بزرگیه. کشورهایی ثروتمند با منابع فراوان، جمعیت قابل توجه زیاد و بازار مصرف مولتی میلیاردی که برای اینا خیلی مهمه که روی اون بازار و مصرف در این رقابت دست بذارن. خب مجموعه اینها باعث میشه که برای اینکه بتونن خاورمیانه که به نوعی تبدیل شده الان به قلب طرحهای دو قطب براش بجنگن، خونریزی کنن. خب آمریکا بخواد اونجا سلطه داشته باشه، با داشتن پایگاه در قطر، در عراق، با داشتن یه پایگاه در بحرین، در اینجا و اونجا سوریه، این شدنی نیست. این اونو به اون نتیجه نمیرسه. آمریکا در بیش از 100 کشور دنیا نیروی نظامی مستشار و پایگاه داره. نیاز داره به یک کشوری در منطقه که براش این راه رو، این جنگ ها رو چیکار کنه؟ اجرا کنه. و اون کشور کیه؟ چیشه؟ شده اسرائیل. ببینید؟ خب اینجا قطب برتر دنیا یعنی آمریکا و همپیماناشون به این نتیجه هم رسیدن، از همون سال 2000 رسیدن که اون 7 کشور رو در محور شرارت گذاشتن که یکی یکی بردارن. اما برداشتن فقط رژیم چنج نیست، شخ میزنن. چون اگه بخواد فقط محدود بشه که بریم الان سلاحهای عراق رو بگیریم، بره محدود بشه الان بریم سلاحهای قذافی رو بگیریم سرنگونش بکنیم، یا حتی در ایران جمهوری اسلامی بریم فقط جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و تسلیحاتش رو بگیریم، موشکیش رو بگیریم، هستیش رو بگیریم، این پایان کار نیست. چون اینها باز میتونن برگردن، باز ممکنه بتونن حتی حکومت‌های بعدی هم در مقطعی بخوان خودشون رو بازسازی بکنن و بخوان قد علم بکنن، دردسر بشن. لذا اینا میخوان قال قضیه کنده بشه. برای اینکه قال قضیه کنده بشه، اینها باید گسلهاشون باز بشه، فروپاشی باید شکل بگیره که نتیجه مطلوب برای اونها حاصل بشه که برای ما عملا مرگ است. خب این نقش رو در میدان کی داره بازی میکنه؟ اسرائیل با حمایت تمام و کمال آمریکا و همپیماناش. ترکیه در این وسط خودش رو به خاطر عضویت در ناتو، علی‌رغم حالا حرفهای شعارهایی هم که بدن، در عمل از نظر استراتژیک خودشون رو همراه کردن. و ترکیه هم در این وسط منافع خودش رو میخواد، چون میخواد تا زیر دیوار چین توی این مناطق ترک زبانها رو، همون امپراتوری سابق عثمانی که به سمت چشم به سمت غرب داشت، الان چشم به سمت شرق داره، توسعهش بده. عربستان هم به نوعی خودش رو هماهنگ کرده با این محور، یعنی یک محور اسرائیل، ترکیه، عربستان رو ما در خاورمیانه داریم که هم پوشانی هماهنگی بسیار زیادی با جبهه یا قطب سرمایه‌داری لیبرال و آمریکا دارند. اسرائیل خیلی بیشتر با کمی فاصله ترکیه و با کمی حالا فاصله عربستان رو داره. این وسط ایران چی کار کرده؟ جمهوری اسلامی اومده تخم مرغاشو گذاشته تو سبد سرمایه‌داری دولتی این قطب دیگر، یعنی چین و روسیه. این طرف ما یه سازماندهی و انسجام رو نداریم، اون طرف پیمان ناتو رو دارن. این ور چنین چیزی نیست، سازمان بریکس هست و یک سری ارتباطات نچندان استراتژیک. لذا این قماری که جمهوری اسلامی اومده کرده و اومده در این جبهه توی این سبد اینجا نشسته، مملکت رو در آستانه فروپاشی قرار داده. عملا باید اینو بپذیریم. شما ببینید در همین جنگ چیکار کردن؟ نه روسیه نه چین، هیچ کدوم هیچ کاری نکردن. قبل از اینکه این جنگ آغاز بشه، روسیه رو جوری گزیدن، 1000 کیلومتر در عمق خاکش هواپیماهای که بمب‌های هسته‌ای اتمی رو حمل می‌کرد توی پایگاه پارک شده بود، اومدن رفتن با دران با یک عملیات پیچیده جوری گزیدن زدن که بهش بگن ببین تا کجا ما میتونیم بیایم. ببینید اینا دولت‌های توتالیتر، دولت‌های دیکتاتوری استبدادی و پر از فسادن. نفوذ در درون اینها کار سخت و شاقی نیست. قبل از همین جنگ ما میبینیم که گفتن رئیس جمهور چین و ترامپ با هم به توافق رسیدن سر تعرفه، معاملاتی صورت گرفت و اینها به راحتی اومدن و از یک طرف داشتن دور چهارم پنجم مذاکره اروپا عمان بشینن صحبت کن، بعدم اومدن زدن زیر میز و حمله ای صورت گرفت که خب مشخص طرح آمریکا و ترامپ 100% باهاش بوده، بدون اون اصلا اسرائیل همچین حرکتی رو نمیتونه و نمیتونه و نمیکنه. در یک هماهنگی کاملا با هم اومدن و این کار رو انجام دادن. و الان من چیزی رو که میخوام بگم جناب مانی، سیاست اینها صرفا بریم ما تسلیحات رو بزنیم، چه موشکی چه هستی، یا حتی با رژیم چنج تموم نمیشه. اینا باید کار رو تموم کنن. تمامی این کار یعنی زدن فرهنگ، زبان و تمدن. ببینید کشورهایی که دارای هزاران سال فرهنگ و تمدنن، حتی اینها رو اگه بزنی با بولدوزر هم از روشون رد بشی، خاکستر هم بکنی، باز ققنوسشون بلند میشه، پر میکشه. کما اینکه در ایران ما این رو در طول تاریخ دیدیم، بارها این ققنوس پر کشیده. بنابراین اینو باید جور بیان ترتیب اون زبان و فرهنگ و تمدن رو بدن و این برای ما یعنی مرگ و زندگی. اگر اون اتفاق بیفته دیگه نمیشه جمعش کرد، کار بسیار سخت میشه. شما میدید اینا در افغانستان خب چیکار کردن؟ طالبان رو آوردن، بردن، دوباره آوردن، خیلی هم مقتدر. طالبان چیکار کرد؟ عقب مانده ترین، ارتجایی ترین قرائت دینی ممکن رو در اون کشور آورد و فاشیستی ترین نوع قومی رو هم آورده، با خودش حاکم کرده، جوری که همه زبانها، همه اقوام دیگر رو سرکوب میکنه و با شدت. اکثریت مردم اونجا به زبان فارسی با هم صحبت میکنن، اقوام مختلفن، زبان رابطشون زبان فارسی بوده، تاریخ هم بوده، مدارس، دانشگاه، کتب درسی، کتابخونه ها و و و رسانه ها، همه اینها یک زبان غنی در اونجا رواج داشته، هزاران سال هم رواج داشته، ولی الان اومدن همه رو میزنن. رو سردر دانشگاه اگر روش نوشته شده بود در همین کابل یا جاهای دیگه یا حتی مزار شریف، دانشگاه عوض کردن، کردن پوهنتون. این یک نبردی است با فرهنگ و تمدن در این منطقه. در اونجا شروع کردن و شخم زدن، کلی هم تسلیحات، میلیاردها دلار تسلیحات هم جا گذاشتن و رفتن. الان هم اومدن مستقیم به قلب این حوزه تمدن فرهنگی باستانی که ایران باشه. نوبت اینه. و اگر بخوام به زبان خیلی ساده بگم، ایران رو میشه گفت نقشش مثل اون گره ناف منطقه است در این حوزه در خاورمیانه. اینو بشکافن، مابقی هم فرو میریزه. مابقی رو گسلهاشو باز کردن، پیچ و مورههاشو شل کردن در تمام منطقه، در عراق، در سوریه، در چهار طرف و اطراف افغانستان، همه این منطقه گسلها رو سست کردن. فقط اون ستونی که اون وسطه وقتی این فرو بریزه، مابقی هم ریخته شده. نتیجه چی میشه؟ اسرائیل در منطقه قدرت برتر، ترکیه که به زعم خودش فکر میکنه الان ما به خاطر بودن در ناتو میتونیم به اون اهداف پانترکیسممون تا زیر دیوار چین برسیم، همراست باهاشون. و میبینیم که میگن مسئله ترک و کرد رو ما حل کردیم. ببینید در روز دوم عید جناب مانی، اتفاقی که در ارومیه افتاد، اون درگیری که بین آذری زبانهای ما و کردهای ما رخ داد، انواع صحبت ها و تحلیل ها رو شنیدیم، اما به باور من یک پیام استراتژیک داشت اون واقعه. اینکه ما مسئله ترک و کرد رو در ترکیه حل کردیم، اوجلان انحلال پیکاکا رو داد فرمانشو، و اون معضل و مشکل و درگیری رو آوردیم ایران. این اون پیام استراتژیکش برای ماست و این تازه آغازشه. اگر امروز اینها با همین جمهوری اسلامی در این مقطع به این نتیجه برسن، خیلی خب، حالا کوتاه بیاین بریم یه مصالحه‌ای، ترک مخاصمه‌ای صورت بگیرد، این پایان کار نیست. چه بخوان اینها همین رژیم بمانه، چه بخواد از درون این رژیم بن سلمانی رو بدن بیرون، چه بخوان اینو بردارن یه پاپتی مثل پهلوی یا رجوی رو بیارن، این به معنای این نیست که تمام شد قضیه. ادامه خواهد داشت. کاری رو که شروع کردن از افغانستان، از مرزهای شرقی ما شروع کردن، تا تمامش نکنن ادامه خواهد. ممکنه یه دهه دو دهه دیگه هم طول بکشه، ولی این ادامه خواهد داشت تا فرهنگ، زبان و تمدن باستانی این منطقه فرو بپاشه، که اینها با خیال راحت بر منطقه خاورمیانه 65% انرژی دنیا و منابعش و همه اونها تسلط داشته باشند و جلوی طرح چین که براش خیلی حیاتیه این منطقه رو بگیرن، تضعیفش کنن، بعد برن سراغ خود چین و تایوان دوربر خودش، برن سراغ ایژین کانتریز که اون 10 تا کشور جنوب شرق آسیا، و با اونها بیان حالا چین رو محاصره کنیم، ترتیبشون. اما باید اول گلوش رو در خاورمیانه بزنیم، فشار بدیم. روسیه هم همینطور که در اون جبهه است. خب، و ما این وسط الان شدیم پراکسی چین، ایران شده پراکسی چین، همون جوری که جمهوری اسلامی برای خودش پراکسی داره، جمهوری اسلامی شده پراکسی برای اون قطب. لذا این مخاطراتش برای ما به باور من مسئله مرگ و زندگی است. مگر در عراق بوش پدر حمله نکرد؟ خیلی ها گفتن خب تموم شد دیگه، اومد زد، اما تموم نشد، پسرش باید می اومد تموم میکرد بعدن. در لیبی و سوریه و اینا هم همین، افغانستانشون، چهار طرفمون همین بوده. یعنی با یک بار و دو بار همینجوری تموم نشده، این قضیه اینقدر ادامه داشته که بشه. اینا باید بالاخره بیان، الان تست کردن، شرایط رو دیدن، توانمندی جمهوری اسلامی رو دیدن، توانمندی پایگاه نظامیشون در که اسرائیل رو تبدیلش کردن به اون پایگاه، و مردم اونجا رو متاسفانه اصلا گروگان گرفتن. به باور من اسرائیلیا باید استقلالشون رو بگیرن، بلندشن و از این وضعیت خودشون رو نجات بدن، اسیر دولتشون و دولت دیگرن. خب اینها الان دارن تست میکنن، و بزرگترین تستشون هم مردم ایرانه. خواستم ببینم مردم ایران کجای این داستانن. اگه یادتون باشه ما تو جلسه قبلی صحبت از این کردیم که به خرد جمعی، به وجدان جمعی مردم ایران اعتماد کنیم. چه اتفاقی افتاد وقتی اینها حمله کردن؟ خب طبعا جمهوری اسلامی خیلی دوست داشت بمونن تو تهران، نرن دیگه. جمهوری اسلامی و اسلام به این خونها زنده است، همیشه گفتن بمانید کشته بدید، گوشت جلوی توپ بشید، ما تبلیغات کنیم، ما بیان بگیم آ اینا از اینجا غزه میسازن، میکشن، نابود میکنن. ولی مردم این کارو نکردن، شهر رو ترک کردن. از اون ور متجاوزین و سرسپرده هاشون انتظار داشتن مردم بریزن همین الان برن پادگان بجنگن با رژیم، پادگان ها رو بگیرن و مراکز نظامی تأسیس کنن و نمیدونم ال کنن بلکن. مردم اونم نکردن. مردم ایران به هر دو طرف نه رژیم رو قبول دارن، نه به خواست رژیم عمل کردن، نه به خواست متجاوزین و پاپتاشون. این اون خرد جمعی است و اینا این رو هم تست کردن. زدن فرهنگ و تمدن ایران براشون کار آسانی نیست، فرسایشی و چالشی و زمان میتونه ببره، اما این چیزی نیست که اونها رو عقب برونه. اونها از این که بعضیا میگن آی نمیدونم باعث بحران میشه، باعث قیمت نفت بالا بره، باعث میشه مهاجر زیاد بشه، مگر اینا از اینها واهمه داشتن؟ اگه واهمه داشتن که چهار اطراف اینجوری همه تخریب نمیشه، شخم زده نمیشد. خیلی هم بعضی ها من میبینم در تحلیل ها جناب مانی میگن ما سوریه و عراق نیستیم یا لیبی نیستیم، افغانستان نیستیم، ما رو با اونا مقایسه نکنیم. خب با کی؟ مثلا بعضی ها حتی برام جالبه که مثلا مقایسه میکنن، خب به آلمان هم حمله کردن، به ژاپن هم حمله کردن، بمب هم ریختن، هوریشیما ناکازاکی رو با سلاح اتمی میزدن، ولی ببین چجوری ژاپن هم پیمانشون شد، شکوفا شد، فلان شد. نه، ما رو با ژاپن و آلمان مقایسه نکنیم، چون ما داریم راجع به خاورمیانه حرف میزنیم، ما داریم راجع به خاورمیانه در میانه روند رقابت های بین المللی بین قطب، دو قطب داریم صحبت میکنیم، راجع به موقعیت جغرافیایی ژاپن یا آلمان حرف نمیزنیم. بنابراین شرایط ما همپوشانی و نزدیکی بسیاری با همسایگان چهار اطرافمون داره در این منطقه، نه با اونها. خیلی منطقیه که ما بگیم اتفاقی که برای اونها افتاده رو دارن برای ما رقم میزنن. اصلا اینها اونهایی که میخوان با تجاوز بیگانه به قدرت برسن میان از این داستانها میگن عوام فریبی. نه، چنین نیست. بعضی از اینها یا نمیدونن، همون بحث عوام فریبیه، یا برخی دانسته توپ تو زمین متجاوزی میزنن که میخواد تیشه به ریشه ما بزنه. من در اینجا اگر چه استاب میکنم، شما بفرمایید تا باز بعد من برم روی بحثای بعدی، سوالی داشتید پاسخ میدم، یا اینکه بریم سمت اینکه حالا چه باید کرد.
بله، درود بر شما، خسته نباشید. ببینید، کاملا برای اهل خرد و آنهایی که تاریخ ایران رو میشناسند و میدانند که چگونه ایران 7000 سال عمر کرده، هنوز بخشی از اون مانده و مهمتر از اون فرهنگش مونده، نگاه جهان نگرانش مونده، هنوز هم مردم ایران بر سه محور می اندیشند: گفتار نیک، کردار نیک و اندیشه نیک. و همواره همه جا میگن، حتی به صورت گردنبند به گردنشون آویزان میکنن. این خیلی معنا داره. اون سه ستون اندیشه و جهاننگری ایرانی است. خب چرا ایران مونده و این فرهنگ مونده و این زبان مانند هر زبان دیگری تکامل پیدا کرده، تغییر کرده، اما هنوز هستش و فلات ایران باش با این زبان حرف میزنن؟ افغانستان، تاجیکستان، بخشهایی از ازبکستان، بخشهایی از کردستان و الاخر. خب آنچه که ایران رو نگه داشته همون تمدن و فرهنگشه و اون رو اینا میخوان بزنن و بعد دیگه تجزیهش راحته. وقتی بگن یک بخش از اون ور و یک بخش از این ور، و اسلحه به دست، پشتشون هم آمریکا و چین و روسیه باشد، خب میزنن داغون میکنن تا شما جمعش کنی رفته. ما هر جا رو در تاریخ از دست دادیم دیگر نتوانستیم پس بگیریم، نه شهرهای قفقاز رو، نه معاهده ترکمانچای رو، نه بسیاری از این مناطق که جزء امپراتوری ایران بودند در شرق، در غرب، تا کنار دریای مدیترانه، همه اینا رو ما از دست دادیم، هیچ کدومشون نتونستیم پس بگیریم. یعنی نه پادشاهان و نه لشکرهاشون نتوانستن اولا پدافند درست حسابی بکنن، مانند همین جمهوری اسلامی که با حماقت جنگ رو داره مدیریت میکنه، و نه با هیچ وسیله دیگری نتوانستند جلوی دشمن رو بگیرن. وقتی دشمن آمد و پیروز شد، اسکندر آمد و پیروز شد در آستانه مرگ، ایران امپراتوری رو تقسیم کرد بین 15 تا از سرداران سپاهش که مهمترینشون که در بخش ما زندگی میکرد سلوکوس یا همون سلوکیان بودن. بین 80 تا 115 سال ایران در دست اونها بود. خب وقتی که اعراب آمدند تمام ایران رو تصرف کردند و هجوم آوردند به زبان ما، به دین ما، به نمادهای ملی ما، به فرهنگ ما، و کوشیدن که همه چیز رو له کنن، تمام کنن. کتاب ها رو آتش زدن، اندیشه ها رو، اندیشمندان رو به دار کشیدن، گردن زدن. نمایندهشون سلطان محمود غزنوی میگفت که به خلیفه بغداد که به اصطلاح مرکز قدرت بود و سلطان محمود دست نشانده او بود، پیغام داد که من انگشت در هر سوراخی فرو می کنم و قرمطی می جویم، هر جا دیده شود گرفتار شود بردار می کنم. خب در دوره های بعد ببینیم مغول ها اومدند، تیموری ها آمدند، کسان دیگری اومدن، هی گرفتن، هی زدن، هر جا هم گرفتن پس ندادن، مگر اینکه مردم ایران با فرهنگ خودشون اونا رو در خودشون یک بخشی ذوب کردن. این داستان هنوز هم ادامه دارد و این تداوم در واقع آب خوشی نیست که از گلوی قدرت‌های جهانی پایین برود. حال طرح بزرگتری دارم، نخست با آوردن خمینی مردم رو از خودشون و از حکومتشون و حتی از کشورشون بیزار کردند. یعنی کار رو رسوندن به اونجا که یک 10 میلیونی رها کردن رفتن. بقیه هم میگن آخه این میهنی که ما میهن ماست باید دوستش بداریم، که دست این پاسدارها و بسیجیها و آخوندهاست. اصلا امکانی برای وجود ما و اظهار وجود ما وجود نداره. هر بار هم که برمیخیزیم سرکوب میکنند، هر 10 سال یک بار، دو بار مردم برمیخیزند سرکوب میشن. خب آوردن خمینی در دست قدرت های جهانی بود، این رو دیگه همه میدونند. تصمیم نهایی رو در گوادلوپ 5 کشور گرفتند. خب اکنون ما در جای قرار گرفته ایم که حکومتی که در ایران هم ایدئولوژیش رو باخته، دیگه نمیتونه حول تشیع و اسلام مردم رو بسیج کنه، هم مردم بهش پشت کردن که میگه شما اشاره کردید به مردم، میگه بمانید، شهر رو خالی نکنید، اگر کشته شوید شهید میشوید، خانه های ویران رو ما به زودی براتون درست میکنیم، ولی مردم دیگه زیر بار حرفای این رژیم نمیرن. خب حالا پس به فکر افتادن که آقا مردم این رژیم رو نمیخوان، ما چی میتونیم جانشین این بکنیم که هم دردسرهای این رژیم رو برای ما نداشته باشه، چون یه عمر شعار داده حالا نمیتونه پسش بگیره، غلطی هم نمیتونه بکنه. پس ما یکی رو میاریم جای اینا میگذاریم که تابع ما باشه و مجری فرامین ما باشه و شاید مردم هم راضی باشن تا یه فرصتی بشه برای ما طرح دیگرمون، طرحهای تاکتیکی و استراتژیکی خودمون رو پهن کنیم روی ایران و بگیریم و اون کاری که میخوایم رو انجام بدهیم. ما الان در این مرحله هستیم که در پس پشت اقدامات تاکتیکی جنگ و سرکوب و مذاکره و هر چیز دیگری یک استراتژی نهایی خوابیده و اون محو تمدن و فرهنگ ایرانی است. یک دوم که این سرزمینی که این فرهنگ توش هست و نگهش داشته اون رو باید تکه تکه کرد و این تکه ها رو به جان هم انداخت و بعد می توانیم بازی کنیم و روسیه بگیم تو پشتیبان اون باش، من پشتیبان این پشت پرده قرار داده اونو میبندیم، یا نه خود ما پشت تمام این جناهای تجزیه طلب یا هر چیز دیگری میستیم و ترتیب کار رو میدیم. پس ما این جنگ تمدنی و جنگ سرزمینی رو باید کاملا آشکار در پشت پس پشت این جنگ جاری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و آمریکا ببینیم تا بتوانیم درست تصمیم بگیریم و گول دست نشانده بعدی رو نخوریم. و جناب رجبلو، شگفت انگیزه، شما هم اشاره کردید، واقعا شگفت انگیزه که اون وجدان ایرانی، آگاهی جمعی ایرانی به موقع و درست عمل کرد، پشت رژیم رو خالی کرد، یک گفت که تو رژیم ما نیستی، جنگ تو هم جنگ ما نیست، ایدئولوژی تن دیگه نمیخوایم، مدت هاست ازش گذشتیم، و به فرامین این یا اون دولت خارجی هم عمل نکردند، پشت این به اصطلاح دست نشانده های احتمالی نایستادن، حتی یک شعار هم ندادن به نفع اونا، با وجودی که بسیج دادن، گفتن که ما داریم میاییم، ما برنامه 100 روزه داریم، ما خلأ رو پر میکنیم، من در وسط میدان در کنار شما هستم. مردم تو دلشون گفتن آقا بفرما دیگه از این کارا گذشته، ما دیگه گول این حرفا رو نمیخوریم. بنابراین اکنون غرب همچنان در تلاش است که از دست روحانیت آبرو باخته و مورد نفرت مردم حکومت رو در بیاره، بسپاره دست کسی که امیدهای کاذب میدهد و همطور که شما اشاره کردید میگوید من چنین میکنم و چنان میکنم و این مردم گول نمیخورن. من میخوام بگم که نیروهای دموکرات ایران، نیروهای آزادیخواه ایران، نیروهای ملیگرای ایران در این جنگ پیروز شده. پیروزی به این معنا که نه به دام رژیم افتادن نه به دام دشمنان این رژیم، گفتن آقا این جنگ جنگ ما نیست، حالا هر چقدر میخواید بزنید ما هم در میدان نمیستیم، یعنی سرمایه های خودشون رو حفظ کردن. نکته جالب که من اشاره کنم بعد شما ادامه بدید، یکی از شگفت‌انگیزترین کارهایی که اسرائیل کرد زدن زندان اوین بود. در زندان اوین چه کسانی در زندان هستند؟ دموکرات ها، آزادی خواهان، عدالت جویان، اهل خرد، نویسنده و شاعر و معترض به این رژیم و ایدئولوژیش و منتقد اون دست نشانده های احتمالی. خب اسرائیل شاید هدفش این بود که مخالفین دو نظام جمهوری اسلامی رو و مثلا سلسله پهلوی رو بزنه تا راه برای آقای پهلوی باز بشه، که وقتی آمد ایران رقیبی نداشته باشه، اون که جایزه نوبل صلح برده اونجا کارش تموم بشه، کسانی که خردمندن در زندان افتاده اند فردا نیان به سرعت یک مجمعی درست کنن و بشن یک مرکز درخشان فرماندهی. همانطوری که در سال 57 پس از اینکه زندانیان رو از زندان آزاد شدند، بلافاصله به کانون قدرتمند چپ تبدیل شدند. اون وقت اینطوری بود و همه اونها رو بعدا خمینی یک به یک کشت، گروه به گروه کشت و تمام کرد. بنابراین مردم ایران نشان دادند که نمیخواهند یک استبداد سیاسی کراواتی مذهبی رو بنشانند جای یک استبداد عمامه به سر شیعه مسلک، و این یک پیروزی بود برای مردم. شما در آینده خواهید دید که این نیرو سر بر می آورد و قدرت می گیرد در ایران و می شود آلترناتیو واقعی هر دو جناحی که ازش سخن گفتیم. بفرمایید.
سپاسگزارم، مرسی. جناب مالی، ما چقدر وقت داریم که من یه
عرض کنم
صحبتامو
که
بدونم؟
یه 10 دقیقه وقت داریم.
دهته بسیار عالی
بله.
و کاملا درست فرمودید جناب مالی، همینطور که میفرمایید. ببینید، جمهوری اسلامی فاسد و نالایق بهانه است در این گیم، بهانه است در این معادلات. خب اپوزیسیون سرسپرده هم پیاده نظام این هاست. این وسط اون کس که می تواند این مملکت را نجات بدهد همین ملت است، همین 90 میلیون. خب شما اشاره هم داشتید، ببینید روند فروپاشی مال این چند سال اخیر و یکی دو دهه اخیر نیست. این روند برمیگرده از همون دوره قاجار، شما فرمودید. ببینید، خب گرجستان و داغستان و بخشی از قفقاز و آذربایجان جدا شد، معاهده ننگین گلستان تحمیل شد، بعدش معاهده ننگین ترکمنچای که ایروان و نخجوان و مناطق رو جدا کردن، بعدش ما اون دو جنگ با روس بود، جنگ اول و دوم روس، بعد جنگ اول با انگلیس رو داشتیم بر سر ببخشید بر سر خراسان شرقی، بر سر هرات. انگلیسی ها اومدن جنوب رو اشغال کردن که ایران عقب بشینه. جنگ دوم رو داشتیم با انگلیس، باز هم بر سر هرات، که منتهی شد به پیمان ننگین پاریس.
و از دست دادن بحرین که
دقیقا
اونجا
الان
الان شده خودش یک کشور،
بعد
و اون 3 جزیره رو که من در یک نقشه دیدم که نقشه ایران رو در خلیج فارس نشون میداد، اون 3 جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی رو پایین خط مرزی ایران نشون داد، یعنی جز ایران نیست. و هیچ بعید نیست که اینها در اونجا پایگاهی درست بکنن، حالا هر سازمانی رو یا هر فرد رو بیان بنشونن اونجا، بگه من دولت در تبعینم، آمریکا میگه من به رسمیت میشناسم، جرأت داری بیا به اینا اعتراض کن. و اگر کسی جرأت نکنه خب اینا حمله میکنن، تمام ایران رو میگیرن و همون کاری که اونا میخوان زودتر بهش دست پیدا میکنن. ببخشید.
بله، نه خواهش میکنم. بله اتفاقا داشتم به همون هم درست فرمودید، حالا من دیگه اون رو اشاره نمی کنم بهش، ولی ما بعد از اون پیمان های ننگینی که به ما تحمیل شده و جدا شده، میایم اشغال ایران در جنگ جهانی اول علی رغم بیطرفیش، میلیون ها هموطن ما کشته شدن، غلات و مواد غذایی رو متجاوزین گرفتن، قحطی و بیماری و مرگ و میر همه جا رو گرفت، دوباره اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و تبعید رضا شاه با اون ذلت و فلان، بعدش کودتای 32 رو داریم علیه مصدق، چرا که اومد علیه استعمار قد علم کرد، ایستاد گفت اون نفتی که زیر این خاک است از آن این ملت است، مال ماست. و اونم با پررویی میگه نه، شما بی خود میگی، من از اون ور دنیا اومدم، اون چیزی که زیر این خاک مال منه. خب کودتا کردن، گذاشتن کنار، پشت بندش همونجور که فرمودید گوالادولوپ رو داریم، و بعدم 57 و فجایع بعدش و جنگ 8 ساله، از دست دادن بحرین در اون مقطع، رضاشاه در مقطعی اون مناطق کوهستانی رو به ترکیه داد که باعث شد ترکیه با آذربایجان الان مرز زمینی داشته باشه، یه خطر استراتژیک برای ما درست شد. مجموعه اینا رو ما بذاریم کنار هم، این پازلا رو کنار هم میذاریم، در از قاجار و الان میبینیم که این روند فروپاشی داره هی میاد جلو، شکل میگیره و الان به اونجایی رسیده که باید برای اینکه اینو تمامش بکنن، قال قضیه کنده بشه، همونطوری که در افغانستان کلیدش رو زدن، در اینجا هم زده بشه، با اون فرهنگ و تمدن دشمنی بشه و به اون اهداف برسن. و براش هم کار کردن جناب مانی، اینا خیلی براش تال کار کردن و گسل ها رو باز کردن از نظر باور، از نظر فکری، با بحثای نمیدونم دموکراسی و آزادی خواهی و حقوق بشر، همه اینا درسته، ما همه اینا رو قبول داریم، ولی باید دقت بکنیم که قبول داشتن اینها ما رو باعث افراط و تفریط نشه، یه جوری نشه که توی زمین اونها توپ بزنیم. اگر فروپاشی فکر کسی فکر میکنه فروپاشی باعث بشه از اتنیکای ما، اقوام ما شکوفا میشن، نمیدونم سعادتمند میشن، سخت در اشتباه. مگر در کشورهای دیگه ای که این وقایع و فجایع پیش اومد شکوفا شدن، نتیجه خیلی خوبی گرفتن، در امنیت و در رفاه و در صلح زندگی میکنن؟ نه، این تازه میشه آتشی، نطفه و بذر چیزی رو میکارن که تا دهه ها و حتی قرن ها باید درو کنیم. مگر انگلیس با رفتنش از شبه قاره هندوستان جوری رفت که اینها بتونن تا ابد در خیال راحت صلح و آرامش باشن؟ همین چند وقت پیش بود که پاکستان و هند وارد درگیری نظامی شدن، که اینا بذری نمیکارن. شما بخوای خروجی خوبی رو ازش درو بکنی، نه، محصول خوبی برات نمیذارن. این هدف همونجور که گفتیم، صحبت کردیم، شما فرمودی و من عرض کردم، این است که فروپاشی فرهنگی تمدنی رو موجب بشن که ما دیگه کمر راست نکنیم. و لذا چه باید کرد؟ به باور من این همون طوری که برای آمریکا دست گذاشته رو خاورمیانه و میخواد بعدش بره سمت چین، براش مسئله مرگ و زندگی به عنوان یک ابرقدرت و حفظ موقعیتش، برای ما هم الان دیگه مسئله مرگ و زندگی. خب چه باید کرد؟ من فکر میکنم به باور من، ملت ایران داخل بتونن حالا با ارتباط با خارج و اونهایی که وابسته نیستن، یک جبهه نجات ملی تشکیل بشه. ما نیاز به یک جبهه نجات ملی داریم، ایران دوستان، آزادی خواهان، دموکراسی خواهان، حقوق بشر خواهان، کسایی که خواهان آزادی و آبادی ایرانند، جمع بشن که بلکه بتونن مملکت رو از این وضعیت نجات بدن، مانع فروپاشیش بشن. از جمهوری اسلامی باید عبور کرد. جمهوری اسلامی با هر نوع ورژنش فقط بهانه است که اینها باز بیان، هر چند ماه یه بار، چند سال یه بار بیان تا به اون هدف نهاییشون برسن. این بهانه ها رو باید ازشون گرفت و بعد از اون جبهه، در کنار اون جبهه نجات ملی، به باور من این مسئله دیگه مسئله محدود به ایران نیست، کل حوزه تمدن فرهنگی ما رو در بر میگیره. در اونجاها قبل از ماها هم کلیدش زده شده، سرنوشت مشترک همه ماست. ما باعث بتونیم یه جبهه فراگیرتر منطقه‌ای در این حوزه تمدن فرهنگی هم ایجاد بکنیم، موجبش بشیم و زمینه هاش هم هست و ما داریم میبینیم که اونها هم چگونه زجر کشیدن، آواره شدن، کشته دادن، کشورشون نابود شد در همین مناطق و داره میشه گسلهاشون باز شده. لذا این یک سرنوشت مشترکه. خیلی بین ما تفرقه انداختن، کاری کردن که نفرت ایجاد بشه، کوته نگر باشیم، نوک دماغ ببینیم و فکر کنیم که مقصر اینه، برادر خواهران ما در همین منطقه، در همین حوزه مقصر. اینها اشتباه است. ما باید ورق رو برگردونیم. برگرداندن این ورق با همون جبهه نجات ملی اگر شکل بگیره، و امیدوارم این اتفاق بیفته، و بعد یک جبهه فراگیر گسترده تر با دیگر همسرنوشتان در این منطقه، که بلکه بتونیم حفظ بکنیم وضعیت رو، ورق رو برگردونیم و وارد مراوده و مذاکره و بیزینس و تجارت بشیم. تخم مرغامون رو نه تو سبد این نه تو سبد اون، بلکه تو سبد منافع و حقوق ملی بذاریم و روابطی بخوایم داشته باشیم حسنه، هم با این ور هم با اون ور، هم با شرق هم با غرب، و بگیم منافع همتون اینجا تأمینه و نیازی نیست و اجازه نمیدیم که بخواید ما رو نابود کنید. امیدوارم که این اتفاق بیفته. من باز هم عرض می کنم به خرد جمعی، وجدان جمعی ملت ایران اعتماد میتونیم بکنیم، میشه کرد، باید بکنیم. ملت ایران اعتماد بکنه به این و به جوانای ما، بلخص جوانای ما که نشون دادن تواناییشو دارن. من میخوام یه صحبتی هم راجع به همسن سالای خودم و پیشکسوتان بکنم. من در انقلاب 57 بچه بودم، ولی اونهایی که بزرگتر از منم، همه ما بایست به جوونها میدان بدیم بیان جلو تا رهبری میدانی در همه جا، در میدان و در رهبری، در همه جا باید جوانهای ما حضور داشته باشن، حمایت بشن، تجربیات بهشون منتقل بشه. اونها فرزندان انقلاب چهارم و پنجم صنعتی هن. خیلی بهتر از ماها دنیا رو، معادلاتش و پیچش هاش رو میتونن ببینن و باهاش مقابله بکنن و از فرصتاش استفاده بکنن و تهدیداش رو دفع بکنن. دریابیم جوانان رو و اعتماد بکنیم به اونها. سپاسگزارم از این فرصت جناب.
من هم از شما بسیار سپاسگزارم جناب محمود رجبلو. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشم با اندیشه های باز هم تازه تر. شاد باشید و بدرود.
باش.